صدر ٹرمپ نے انگریزی کو باقاعدہ طور پر امریکہ کی سرکاری زبان قرار دے دیا. پاکستان میں نایاب مارخور کی تعداد میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی خبریں بھی آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. برطانوی وزیراعظم کیر سٹارمر نے کل متعدد عالمی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے بعد کہا کہ وہ یہ بات نہیں مانتے کہ امریکہ ایک ناقابل بھروسہ اتحادی ہے. سٹارمر نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے یورپی رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کئی دہائیوں سے برطانیہ کا ایک قابل اعتماد اتحادی رہا ہے اور اب بھی ہے. برطانوی وزیراعظم نے ہفتے کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرنے کے بعد کہا تھا کہ برطانیہ، فرانس اور یوکرین جنگ بندی کے لیے ایک مشترکہ منصوبے پر کام کریں گے جسے وہ امریکہ کو پیش کریں گے. سٹارمر نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے لیے کسی بھی منصوبے میں امریکی سلامتی کی ضمانتیں ہونی چاہیے. دوسری طرف یوکرین کے صدر زیلنسکی نے واشنگٹن کے دورے کے بعد لندن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنے تعلقات کو بچا سکتے ہیں. صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ معدنیات کے مجوزہ منصوبے پر دستخط کے لیے وہ تیار ہیں اور انہیں یقین ہے کہ امریکہ بھی اس کے لیے تیار ہوگا. غزہ اور مصر کے درمیان رفع بارڈر کراسنگ پر کل اس وقت امدادی ٹرکوں کی قطاریں لگ گئیں جب اسرائیل نے انہیں غزہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا. یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے کی مدت ختم ہو گئی ہے، لیکن دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت کا آغاز ہونا ابھی باقی ہے. اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے اتوار کو کابینہ کے اجلاس میں بتایا کہ ان کی حکومت نے غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے امریکی تجویز سے اتفاق کیا ہے، لیکن حماس نے عارضی جنگ بندی کے خیال کو مسترد کر دیا ہے اور مصر اور قطر سے صورتحال میں مداخلت کا مطالبہ کیا ہے. دوسری طرف مصری وزیر خارجہ نے ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ مصر کے پاس غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ تیار ہے جسے منگل کو قاہرہ میں ہونے والے ہنگامی عرب سربراہی اجلاس میں پیش کیا جائے گا. جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس کارل ونسن شمالی کوریا کے خلاف طاقت کے مظاہرے کے لیے کل جنوبی کوریا کے شہر بوسان پہنچا ہے. صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت شروع ہونے کے بعد سے جنوبی کوریا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے والا یہ پہلا امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ہے. یو ایس ایس کارل ونسن نے آخری بار نومبر 2023 میں بوسان کا دورہ کیا تھا. جہاز کے کمانڈر کے مطابق بوسان میں ان کی موجودگی جمہوریہ کوریا اور امریکہ کے درمیان مضبوط اتحاد کی نشاندہی کرتی ہے. ویٹیکن سٹی کی طرف سے پوپ فرانسس کی صحت سے متعلق جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پوپ نے کل کی رات آرام سے گزاری اور اب ان کی حالت بھی بہتر ہے. پوپ فرانسس 18 روز سے ہسپتال میں ہیں. ویٹیکن نے اتوار کی شام پوپ فرانسس کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹ کے بارے میں بتایا جس کے مطابق 88 سالہ پوپ فرانسس کو اب بخار نہیں ہے اور سانس لینے کے لیے مکینیکل وینٹیلیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. پوپ کو سانس کی تکلیف کے ساتھ ہسپتال لایا گیا تھا جو بعد میں ڈبل نمونیا میں تبدیل ہو گیا تھا. امریکی شہر لاس اینجلس کے ڈالبی تھیٹرز میں اتوار کو 97th آسکرز کی تقریب منعقد ہوئی. بہترین اداکار کا ایوارڈ دا بروٹلسٹ کے ایڈرین براڈی کو ملا. یہ ان کا دوسرا آسکر ہے. بہترین اداکارہ کا ایوارڈ انورا کی مائیکی میڈیسن کو ملا. فلم انورا نے 5، دا بروٹلسٹ نے 3، وکیڈ، ایملیا پیرس اور ڈون پارٹ 2 نے 2 ایوارڈز اپنے نام کیے. آسکرز کی شام سب سے زیادہ ایوارڈز لینے والی فلم انورا نے بہترین فلم کے ساتھ ساتھ بہترین ہدایت کار، بہترین اداکارہ، بہترین ایڈیٹنگ اور اوریجنل اسکرین پلے کے ایوارڈز بھی اپنے نام کیے. صدر ٹرمپ نے ہفتے کے روز ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے انگریزی زبان کو امریکہ کی سرکاری زبان قرار دے دیا ہے. اس صدارتی حکم نامے سے تاریخ میں پہلی بار امریکہ میں باقاعدہ طور پر ایک سرکاری زبان کا اعلان کیا گیا ہے. حالانکہ امریکی ریاستوں کی اکثریت پہلے ہی سے انگریزی کو سرکاری زبان کے طور پر استعمال کرتی آ رہی ہے. اس صدارتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ انگریزی کو سرکاری زبان کے طور پر لاگو کرنے سے نہ صرف کمیونیکیشن بہتر ہوگی بلکہ مشترکہ قومی اقدار کو تقویت ملے گی اور ایک مربوط اور زیادہ مؤثر معاشرہ تشکیل پائے گا. اس حکم نامے کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں فائزہ بخاری سے جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. فائزہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. انگریزی کو امریکہ کی سرکاری زبان قرار دے دیا گیا ہے. اس سے پہلے کیا امریکہ کی کوئی سرکاری زبان نہیں تھی اور کیا اس کی اہمیت کیا ہے اس اقدام کی؟
بالکل اسد، ایسا ہی ہے کہ امریکہ کی اس سے پہلے افیشلی ڈکلیئرڈ کوئی لینگویج نہیں تھی اور یہ ایگزیکٹو آرڈر اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ نارملی جو ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوتے ہیں اس میں کوئی سویپنگ چینج ہوتی ہے کہ یہ اقدام احکام ختم کر دیے جائیں, یہ لاگو کر دیے جائیں, لیکن اس کی علامتی حیثیت, بنیادی طور پہ علامتی حیثیت ہے. تو اس ایگزیکٹو آرڈر میں کہا گیا کہ امریکہ کے قیام سے لے کر ہی جو ہے انگریزی زبان استعمال کی جاتی رہی ہے, اور تمام اہم جو تاریخی ڈاکیومنٹس ہیں جیسے ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس ہے, آئین ہے اس ملک کا, وہ تمام انگریزی میں, تو اس ملک کی زبان بھی انگریزی ہی ہونی چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس سے ایک ہم آہنگی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے, کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے, کیونکہ یہ ملک اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ بہت سے کلچرز, بہت سے امیگرنٹس کا ملک ہے, لینڈ آف امیگرنٹس اسے کہا جاتا ہے. تو اتنی زبانیں ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں 430 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں, تو ایک یونیفائڈ جب زبان میں بات ہوگی تو کمیونیکیشن بہتر ہوگی. آپ نے پوچھا کہ اس سے پہلے کیا نہیں تھی یہ ڈکلیئرڈ,
نارملی ہسپینک یا باقی زبانیں جو ہیں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 400 سے زیادہ زبانیں یہاں پہ بولی جاتی ہیں, ہسپینک کو بھی بہت اہم درجہ حاصل ہے. جب بھی ہم کوئی آفیشیل لائن پہ کال کرتے ہیں تو آپ کو آپشن ملتی ہے کہ آپ اسپینش پہ جائیں گے.
اسد ہوتی رہی ہیں اس سے پہلے بھی, جیسے ریسنٹ کوشش 2021 میں ریپبلکنس نے کی تھی, قانون سازی کرنے کی کوشش کی تھی کہ لینگویج اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے, لیکن وہ نہیں ہو سکا تھا. اور اس کی مخالفت کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آلریڈی جب 70 سے 75% لوگ انگریزی کو ایز اے فرسٹ لینگویج بول رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے ڈکلیئر کرنے کی, کیونکہ اس سے یہ اندیشہ بڑھ جاتا ہے کہ جو لوگ انگریزی میں بات نہیں کرتے ان کے خلاف تعصب بڑھنے کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے. اور جی,
تو کیا محکموں, سرکاری محکموں پہ اس کا کوئی اثر پڑے گا, حکومتی اداروں پہ کوئی اس کا اثر پڑے گا اس حکم نامے کا؟
بنیادی طور پہ خاطر خواہ کوئی ایسا اثر نہیں پڑے گا, لیکن ایک چینج ضرور ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. سابق صدر بل کلنٹن کے دور میں یہ ایک پالیسی تھی کہ وہ تمام آرگنائزیشنز جو فنڈ لیتی ہیں وفاقی فنڈ, ان پہ لازم تھا کہ وہ مختلف لینگویجز میں اپنے ڈاکیومنٹس دستاویزات تیار کریں تاکہ جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ سمجھ سکیں اسے. لیکن اس آرڈر کے بعد اب یہ ان پر ہوگا, ان کی ثوابدید ہوگی کہ اگر وہ چاہیں تو وہ کریں گے, ان پر فرض نہیں ہے. لیکن پہلے یہ لازم ہوتا تھا کہ اگر آپ وفاقی فنڈنگ لے رہے ہیں کوئی بھی ایسی ایجنسی یا آرگنائزیشن یا محکمہ, تو ان پہ یہ فرض ہوتا تھا کہ وہ پرنٹ کریں گے اپنے ڈاکیومنٹس جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, تاکہ جو مقامی آبادی ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے.
بہت شکریہ فائزہ, آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ انگریزی زبان جو سرکاری قرار دی گئی ہے اس کا کیا اثر پڑے گا امریکہ کے سرکاری اداروں پہ. بہت شکریہ آپ کا.
اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے, اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبریں, تبصرے, تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے تقریباً 2 درجن تاریخی چشمے اور دیگر آبی ذخائر مکمل طور پر خشک ہو گئے ہیں. چشموں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کئی دیہات میں لوگ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یوسف جمیل اور زبیر ڈار کی رپورٹ.
یہاں دسمبر اور جنوری میں پانی کی سطح تقریباً 2 انچ کم ہو جاتی تھی, لیکن پانی آنا بند نہیں ہوتا تھا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہاں پانی آنا بند ہو گیا ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے تقریباً 2 درجن تاریخی چشمے اور دیگر آبی ذخائر مکمل طور پر خشک ہو گئے ہیں. ان میں پیر پنجال کے پہاڑی سلسلے میں واقع سینکڑوں سال پرانا اچول کا چشمہ بھی شامل ہے جس کے پاس میں اس وقت کھڑا ہوں. یہاں 1620 میں مغل بادشاہ جہانگیر کے اہلیہ نور جہاں نے اچول باغ تعمیر کرایا تھا, جس کے تالابوں اور فواروں میں اسی چشمے کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی بہتا تھا. ضلع اننت ناگ کے تقریباً 20 دیہات کے لوگ پینے اور آبپاشی کے لیے اسی چشمے کا پانی استعمال کرتے تھے. ان دیہات تک یہ پانی پائپوں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا. اچول چشمے کے خشک ہونے سے نہ صرف اس سیاحتی مقام کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں, بلکہ کئی دیہات کے لوگ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اس علاقے میں واقع ٹراؤٹ فش فارمز کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے.
میری عمر 70 سال سے زیادہ ہے, میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی ہے, کبھی بھی نہیں.
یہاں سے ہمیں صاف و شفاف پانی ملتا تھا, میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوتے دیکھا تھا. ہم کیا کریں, ہم کہاں جائیں, یہ قیامت ہے.
جو پرانے اور تاریخی چشمے اور دوسرے آبی ذخائر مکمل طور پر خشک ہو گئے ہیں یا ان میں پانی کی سطح غیر معمولی طور پر کم ہو گئی ہے, ان میں ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں واقع آری پل چشمے بھی شامل ہیں.
ہر سال اس کو ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا اس سال ہوا. تو پچھلے سال بھی 14 فروری سے اس کو پانی آنا شروع کرتا تھا, لیکن اس سال تو کچھ ہی نہیں ہے۔
بعض لوگوں کو اعتراف ہے کہ کشمیریوں نے قدرتی وسائل کی قدر نہیں کی، اور جہاں بڑے پیمانے پر جاری سرکاری اور نجی سطح کی تعمیراتی سرگرمیوں نے ماحولیات پر منفی اثر ڈالا ہے، وہیں مختلف قسم کی آلودگیاں جن میں ان کا اپنا ہاتھ بھی ہے، جنت نظیر کہلائی جانے والی اس وادی کا حلیہ بگاڑنے کا موجب بن رہی ہیں۔
بارش نہیں پڑ رہی، برف نہیں پڑی اتنی، گلیشیئرز پہ اتنی سنو فال نہیں ہوئی، خشک سالی کا ایک عالم ہے۔ پریسپیٹیشن کم سے کم آپ سمجھیں کہ نارمل سے 80% ہم اس سے کم بارش پڑی ہے یا برف پڑی ہے، اور جو تھوڑی بہت پڑی بھی وہ پگھل گئی ہے۔ یہ اصل میں سب جو اس کا ہے وہ منسوب ہوتا ہے گلوبل وارمنگ کے ساتھ، اور گلوبل وارمنگ جو ہے یہ تو ایک فینومینا ہے جو دنیا میں ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے، کئی جگہ زیادہ ہے اور کئی جگہ کم ہے۔
ماہرین ماحولیات اور محکمہ آبپاشی کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر کشمیر میں اگلے چند ہفتوں کے دوران بھاری برف باری اور بارشیں نہیں ہوتی تو آنے والے موسم گرما میں خشک سالی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو زراعت اور سیاحت کے شعبوں کو بری طرح متاثر کرے گا۔ کئی علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بارشوں کے لیے کشمیر میں گزشتہ چند روز سے عبادات کا سلسلہ جاری ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، اچبل، کشمیر۔
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کی۔ پاکستان میں ٹرافی ہنٹنگ کا پروگرام کمیونٹی کی سطح پر جنگلی حیات کے تحفظ کا پروگرام ہے۔ ٹرافی ہنٹنگ شکار کی وہ شکل ہے جس میں شکاری بھاری قیمت ادا کر کے قانونی طور پر کسی خاص جانور کا ایک مخصوص علاقے میں شکار کر سکتا ہے۔ پاکستان میں ٹرافی ہنٹنگ کا پروگرام 1983 سے جاری ہے، اور آئیبیکس، مارخور اور بلو شیپ یا بھرال جیسے جنگلی جانوروں کے شکار کے لیے محدود لائسنس جاری کیے جاتے ہیں۔ ٹرافی ہنٹنگ گلگت بلتستان میں 1975 کے گلگت بلتستان وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان اور گلگت بلتستان میں ان کے شکار کی اجازت صرف کمیونٹی مینیج کنزرویشن ایریاز میں ہے، اور شکار کا سیزن نومبر کے آغاز سے لے کر اپریل کے آخر تک جاری رہتا ہے۔ اس پروگرام میں کمیونٹی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اسی وجہ سے اس نایاب جنگلی جانور کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیابی بھی ملی ہے۔ 1980 کی دہائی میں کوئٹہ کے نواحی پہاڑی سلسلے چلتن میں نایاب مارخوروں کی تعداد 200 سے بھی کم رہ گئی تھی، لیکن اب حیرت انگیز طور پر یہ 1500 سے بھی تجاوز کر چکے ہیں۔ یہ اضافہ کیسے ہوا ہے، جانتے ہیں مرتضیٰ ظاہری کی اس رپورٹ میں۔
مارخور میں ایسی دل لگی ہوئی ہماری نے جیسے کہ جیسے ہمارے بچے ہیں، ہم جب تک ان کو دیکھتے بغیر ہمیں سکون نہیں ہوتا۔
کوئٹہ کے قریب ہزار گنجی نیشنل پارک میں گشت کرنا حکمت اللہ کا روز کا معمول ہے۔ وہ گزشتہ 12 سالوں سے ان پہاڑوں میں چلتن مارخور کی حفاظت پر معمول ہیں۔ شکاریوں کی نظر مارخوروں اور حکمت اللہ کی نظر شکاریوں پر رہتی ہے۔
اصل میں صبح سویرے ہم لوگ نماز پڑھ کے نکلتے اپنے گھر سے، کبھی کبھی ایسے ہوتے کہ رات ہم لوگ پہاڑ میں گزرتے ہیں، تو صبح سویرے ہم 6 بجے کے قریب آتے ہیں، یا سب سے پہلے ہم لوگ اپنا مارخور کو ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اس مارخور میں کوئی خوف تو نہیں ہے، کیونکہ ہمیں مارخور سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ میں کوئی شکاری یا کوئی بندہ، تو کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ مارخور ایسے خوفناک نظر آتے ہیں یا ایسے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہم لوگ زیادہ تر اسی چیزوں کو فوکس کرتے ہیں۔ اپنے جو ہمارے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کال کرتے ہیں کہ بھائی ان مارخوروں میں کیا مسئلہ ہے، کچھ جلدی سے چیک کرو، اسی ایریا کو دیکھو جہاں سے وہ بھاگ رہے۔
مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے، اور کوئٹہ کے قریب پائے جانے والے چلتن مارخور نایاب ہیں۔ سن 1980 کی دہائی تک چلتن مارخور ناپید ہونے کے قریب تھے، اور یہاں ان کی تعداد 200 سے بھی کم رہ گئی تھی۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئٹہ سے 20 کلومیٹر دور ہزار گنجی نیشنل پارک قائم کیا گیا۔ ان کی افزائش نسل کے اقدامات کے بعد اب یہاں مارخوروں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور ان کی تعداد 1500 سے تجاوز کر چکی ہے۔
انیشلی جب اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں 1981 میں یہاں پہ 135 کے قریب چلتن مارخور پائے جاتے تھے، اس کے بعد ہمارے جو اسٹاف ہے ان کی محنت کی وجہ سے 1998 میں اس کی تعداد تقریباً 700 کے قریب ہوئی، اور مارچ 1999 میں اس کا ایک سینسس ہوا تھا चिल्तन मारखोर का, उसमें इसकी तादाद 806 हो गई। तो ये ग्रेजुअली जो है पार्क की इंतजामिया डिपार्टमेंट की एफर्ट्स की वजह से इसकी तादाद बढ़ती जा रही है।
चिल्तन मारखोर की तादाद में इस बड़े इजाफे के पीछे महकमे जंगलात के साथ मकामी कम्युनिटी का भी अहम किरदार है।
फिर पहले लोगों के साथ इतने वसाइल भी नहीं थे या बंदूक वगैरह इसमें, अभी तो अभी यहाँ से तकरीबन आपको 10 मिनट भी 15 मिनट नहीं लगेगा आपको क्वेटा शहर तक पहुँचाएगा। तो अभी ऐसा आपका ये बरूरी का इलाका है, ये अभी जाके दश्त का इलाका है, मस्तुंगे, ये चारों तरफ आबादी है, तो इनको संभालना भी बहुत हम लोगों ने, जैसा कि वो तबलीग करते हैं लोग ना, तो हम लोग भी इसको कहते हैं कि भाई इधर इस तरह का नहीं होना चाहिए, शिकार का पाबंदी होना चाहिए, हम लोगों के जो ये मारखोर है ये बहुत कीमती है।
गैर कानूनी हंटिंग के हवाले से ये है कि काफ़ी हद तक यहाँ पे कंट्रोल है, तो अगर इनकेस किसी भी टाइम होती है तो उसमें हमारा जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है 2014 उसके जो है थ्रू हम कार्रवाई उनको करते हैं, उनके खिलाफ चालान जो है वो जज साहब के पास सबमिट कराते हैं।
माहिरीन कहते हैं कि अगरचे चिल्तन मारखोरों की तादाद ज़्यादा हो गई है लेकिन इनके लिए ख़तरा अब भी बरकरार है। मौसमियाती तब्दीलियाँ, पानी की किल्लत और इंसानी सरगर्मियों में इजाफा चिल्तन मारखोर के इस कुदरती मस्कन के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर सकता है। हिकमतुल्ला और इनकी टीम हर वक्त चौकस रहती है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मारखोरों को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे।
कभी कभी ऐसे होते हैं कि मारखोर बिल्कुल नज़र भी नहीं आते हैं ना। आज भी मैंने अपने गार्ड्स को जो ऊपर बैठे हुए हैं पहाड़ पे, उनको कॉल किया तो उनसे पूछा गया कि भाई मारखोर को चेक करते जाओ, ऐसे नहीं कि ऐसे भी एरिया में जाए कि या खुदा ना ख्वास्ता कोई नुकसान हो उसमें। तो हम लोग कंट्रोल इस वजह से करते हैं, जब तक हम मारखोर को अपने एरिया में जब तक नहीं लाते तब तक हम लोग सुकून से नहीं बैठते हैं।
चिल्तन नेशनल पार्क में मकामी कम्युनिटी और हुकूमत की जानिब से चिल्तन मारखोर की बका की जदोजहद जारी है। हुकूमत मुस्तकबिल में यहाँ शिकारी इलाके कायम करने के बाद ट्रॉफी अंटिंग की इजाज़त देने का इरादा रखती है, जिससे हासिल होने वाली खतीर रकम मकामी कम्युनिटी और चिल्तन मारखोर की बका पर खर्च की जाएगी। मुर्तुजा जहरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
और अब आपको दिखाते हैं अमेरिका का एक मखसूस कल्चर और घरों के बारे में बताते हैं। अमेरिका में सभी लोग ईंटों या लकड़ी से बने घरों में नहीं रहते, कुछ लोग ऐसे घरों का भी इंतखाब करते हैं जिसे आप किसी भी वक्त कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी आरवीज या रिक्रिएशनल व्हीकल्स और कैंपर्स। हाल ही में अमरीकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन के करीब एक आरवी शो मुनाकिद किया गया। इस शो की हाईलाइट जानते हैं सादिया जेब लांझा से।
वेकेशंस और हॉलीडेज़ के लिए बसों और हवाई जहाज़ के टिकट बुक करना और होटल्स बुक करना, इनके बजाय घर को साथ लेकर चलना एक सहूलत तो होती है और आज़ादी भी होती है। अमेरिका में मुख्तलिफ तरह की आरवीज होती हैं। जो पहली चीज़ मुझे पता चली है वो ये कि एक होती है मोटर आरवी और इनकी दूसरी किस्म वो होती है जिन्हें डेस्टिनेशन ट्रेलर कहते हैं। डेस्टिनेशन ट्रेलर वो होता है जिसे आप अपनी गाड़ी के साथ टो करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डेस्टिनेशन ट्रेलर अंदर से कैसा लगता है और इसके अंदर क्या क्या फीचर है।
वाओ, इसके अंदर तो वाकई पूरा घर आबाद है, पूरा फुल किचन, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, ये देखिए यहाँ पर ये स्टोव, माइक्रोवेव, और यहाँ पर तीन बेडरूम्स हैं, एक मास्टर और दो बच्चों के लिए, और लिविंग रूम देखिए यहाँ पर पूरा एल शेप का सोफ़ा है, यहाँ आप फुल साइज़ का टीवी लगा सकते हैं। हर चीज़ जिसकी आपको एक घर में ज़रूरत हो सकती है वो यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, काफ़ी डीप स्पेस यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ये फुल साइज़ की क्लॉज़ेट है और ये यहाँ पर शावर है। एक और फीचर जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है वो बारबेक्यू है और ये फ्रिज है। तो आप यहाँ पर शेड आगे करें, धूप में और बारिश में आप यहाँ पर बारबेक्यू करें और नाश्ता करें और इंजॉय करें, ये बड़ा अच्छा फीचर है इसमें।
कंपनी के जनरल मैनेजर गैवन लुट्स ने हमें बताया कि इस वक्त मार्केट में ये सबसे बड़ा डेस्टिनेशन ट्रेलर है। इसमें वाईफाई बूस्टर इन बिल्ट है जिसे कैंप ग्राउंड के वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और टीवी आप वाईफाई और केबल दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं। गेवन लुट्स का कहना था कि जिन कैंप ग्राउंड में आप कैंपिंग के लिए जाते हैं वहाँ सिटी वाटर कनेक्शन होता ही है। तो किस ट्रेलर का वाटर टैंक कितना बड़ा है इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पानी रिफिल करने का ऑप्शन ना हो तो चार लोगों की फैमिली इस ट्रेलर के 40 लीटर के टैंक से बहुत आराम से चंद दिन गुजार सकती है। तो इस डेस्टिनेशन ट्रेलर की कीमत थी 95,000। मुख्तलिफ साइज और मॉडल्स के हिसाब से इसकी कीमत मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो एवरेज कीमत है डेस्टिनेशन ट्रेलर की वो 35,000 से 95,000 तक होती है। अब बात करते हैं उन आरवीज की जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी और गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उनके अंदर इंजन इनबिल्ट होता है और वो खुद ही पूरी गाड़ी होती हैं। इन्हें मोटर होम आरवीज कहते हैं। अमेरिका में तकरीबन 1,12,00,000 लोगों के पास आरवीज हैं और इनमें से 10,00,000 तो रहते ही इनके अंदर हैं। इन्हें मोटर होम्स कहते हैं। मोटर होम्स आरवीज जो हैं उनमें भी कई किस्में हैं। ये मेरे जो उल्टे हाथ पे खड़ी हैं ये बी और सी कैटेगरी की छोटी आरवीज हैं जिनको कैंपिंग के लिए या छोटे ट्रिप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर, और ये जो मेरे सीधे हाथ पे बस के बराबर बड़ी मोटर होम्स आरवीज खड़ी हैं ये बड़ी फैमिली के लिए और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए और ज़्यादा दिनों के लिए जब लोग जाते हैं तो ये इस्तेमाल करते हैं।
तकरीबन 30 फुट की आरवी में 90 गैलन का टैंक होता है। आमतौर पर इससे 1 गैलन में 8 से 9 मील तक सफर किया जा सकता है। आम लाइसेंस से इसे चला सकते हैं।
आरवीज और डेस्टिनेशन ट्रेलर्स के अंदर घूमते हुए जो एक और सवाल मेरे जहन में आया है वो ये है कि इनके अंदर किचन है, बाथरूम है, तो गंदा पानी और फुजला कहाँ जाता है? तो ये पता चला कि जिन कैंप ग्राउंड्स में इन्हें पार्क किया जाता है इसे डिस्पोज ऑफ करने की सहूलत भी वहाँ मौजूद ही होती है। अमेरिका में आरवी अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है और अंदाज़ा है कि 2029 तक ये मज़ीद एक्सपेंड हो जाएगी। जब आप आरवी ख़रीदते हैं तो जाहिर है आपके पास इसके लिए पार्किंग होना भी ज़रूरी है, लेकिन आरवी को आप रेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस आरवी शो में बहुत से फ्यूचर बायर्स भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो आरवी क्यों ख़रीदना चाहते हैं और इसमें वो क्या फीचर देख रहे हैं।
We just purchased our RV.
हमने अभी अभी RV खरीदी है और हमें इसमें जो बाहर डेक बना है और बड़ी विंडोज ज़्यादा पसंद आई हैं। हम बीच पर जाने का सोच रहे हैं और एक महीने में कम से कम एक बार तो ट्रैवल करेंगे ही। हमारे पास कुत्ते हैं तो हम उन्हें आराम से अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अपनी बेड शीट्स, अपने ज़ाती बेड के साथ साथ ये एडवांटेज भी है कि जब चाहें और जो चाहें व्यू बदल लें, जिसके होटल में आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ते हैं।
तो आज तो हम ये आरवी शो देखने आए थे, थोड़ा सा इंटरेस्ट था आरवीज में, गाड़ियों में बच्चे का, तो इसको लेके आया था मैं। बट हाँ, आगे जाके कैसा रहता है तो इस बारे में सोचेंगे, और आज देखा है तो काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली है, काफ़ी सही लगा है। क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती है आरवी में और हाउ यू कैन सर्वाइव इन वुड्स इवन विथ ऑल द यू नो फैसिलिटीज़ दे प्रोवाइड इन द आरवी।
आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये एक मोटर होम ले लें, इस तरह के मल्टीपल ले लें, आपके पास कैंप साइट अगर आपके पास है तो आप वहाँ ले जाके इसको रख के उसके ऊपर इस्टेब्लिश करके बड़ा अच्छा एक बिज़नेस आइडिया आप इसमें से इवॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारी और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वैल्यू ऐड, तो लाइक जिस तरह से आपके होटल्स होते हैं इस तरह से आप इसको एक अच्छी सी रिजॉर्ट टाइप की चीज़ भी बना सकते हैं।
लो जी, हम तो आ गए ड्राइविंग सीट पर और हम तो चले। अरे नहीं नहीं, हम कहीं नहीं चले, और आपको ये भी बताते चलें कि ऐसा नहीं है कि ये डेस्टिनेशन ट्रेलर्स या मोटर होम्स आप इनमें बैठे और इनको लेके आप कहीं भी चले गए और कहीं भी पार्क कर दिया और सो गए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनके लिए मखसूस पार्किंग ग्राउंड्स होते हैं जिनको कैंप ग्राउंड्स कहते हैं, और अमेरिका में तकरीबन 18,000 कैंप ग्राउंड्स हैं जहाँ पर आप अपनी आरवीज ले जाकर खड़ी कर सकते हैं। सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इसी दिलचस्प रिपोर्ट पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, YouTube पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और इंस्टाग्राम और एक्स पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ سأورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
در برنامه روایت امروز، دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که با فرارسیدن ماه رمضان میلیون‌ها نفر در افغانستان با ناامنی غذا مواجهند و بسیاری از آنان نمی‌دانند که وعده بعدی غذای خود را از کجا تامین کنند. نیروهای مرزی طالبان و نیروهای پاکستانی در مرز تورخم درگیر شدند. یک منبع در حکومت طالبان در تورخم این خبر را تایید کرد، ولی در مورد این واقعه جزئیات بیشتری را ارائه نداشت. و بارندگی‌های شدید و فاجعه‌های طبیعی ناشی از آن در چند روز اخیر در ولایت‌های افغانستان و ویژه در جنوب غرب آن کشور باعث تلفات در ولایت‌های فرا، هلمند و قندهار شده و بر اثر آن حداقل 40 تن کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند.
بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما. لینا روزبه میزبان برنامه این ساعت هستم. موضوع برنامه را با گزارش تازه اوچا در قبال عدم دسترسی بیش از 14 میلیون تن در افغانستان به مواد غذایی اختصاص داده ایم. این در حالی است که ماه رمضان در افغانستان آغاز شده و برخی از باشندگان این کشور میگویند که حتی نمیدانند که وعده دوم غذای خود را از کجا به دست خواهند آورد. مهمان برنامه خانم راحل کبیر، فعال حقوق بشر خواهند بود. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشین، این بحث را دنبال کنین. ولی قبل از اینکه به تحلیلی موضوع بپردازیم، به سرخط چند خبر از افغانستان توجه کنید و بعد با بحث و تحلیل این موضوع با شما و مهمان برنامه خواهیم بود. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که با فرارسیدن ماه رمضان میلیون‌ها نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجهند. بسیاری از آنها نمی‌دانند که وعده بعدی غذای خود را از کجا تامین کنند. این اداره ملل متحد به روز یک شنبه با نشر پیام در صفحه اجتماعیش در اکس نگاشت که در حال حاضر 14.8 میلیون نفر در این کشور از ناامنی غذایی رنج میبرند. نیروهای مرزی طالبان و نیروهای پاکستانی در مرز تورخم درگیر شدند. یک منبع در حکومت طالبان در تورخم این خبر را تایید کرد، ولی از ارائه جزئیات خودداری نمود. یک مقام نیروهای ملیشه پاکستان به رادیو مشعل گفته است که در این درگیری 3 سرباز آنان و 1 غیر نظامی زخمی شده است. این مقام مدعی شد که جنگ توسط نیروهای مرزی طالبان آغاز شده و افراد طالبان پاسگاه بازرسی ایوب را در تورخم هدف قرار دادند. دکتران شفاخانه لندی کوتل میگویند که جسد یک راننده محلی نیز به این شفاخانه انتقال داده شد. مردم محل به رادیو مشعل گفتند که در نتیجه شلیک ها مردم قریه پاچامینا واقع در نزدیک سرحد نیز مجبور به فرار از این محل و رفتن به لندی کوتل گردیدند. بارندگی های شدید و فاجعه های طبیعی ناشی از آن در چند روز اخیر در ولایت افغانستان به ویژه در جنوب غرب باعث تلفات شده است. این فاجعه ها در ولایت های فرا، هلمند و قندهار به وقوع پیوسته و بر اثر آن حداقل 40 تن کشته و حدود 50 تن دیگر مجروح شدند. از خسارات مالی در ولایت های قندهار و هلمند نیز گزارش شده است، ولی طبق این گزارش ها ولایت فرا بیشترین آسیب را دیده است. حالا می روایت امروز را مشاهده میکنید. موضوع برنامه را به گزارش تازه اوچا در قبال کمبود مواد غذایی در افغانستان اختصاص داده ایم. بر اساس این گزارش حدود 14.8 میلیون نفر هم اکنون که تقریبا نیمی از نفوس افغانستان است به مواد غذایی دسترسی ندارند. مهمان برنامه خانم راحل کبیر، فعال حقوق بشر هستند که البته کارمند سابق یونیسف نیز می باشند. خانم کبیر سلام و سپاس با شما، ممنون که باز هم دعوت ما را به برنامه پذیرفتین. یافته های اوچا چیز تازه ای نیست، یعنی حداقل در طول چند ماه اخیر بار سوم است که گزارش های روبه سال ملل متحد، گزارش های دگه بنیاد های امدادرسان حاکی از نگرانی جدی در قبال کمبود مواد غذایی است و حال گفته میشه که حتی بیش از 3 میلیون نفر در معرض جدی از این قرار دارن و کسانی هم که برای گزارش با اونا صحبت شده میگن مطمئن نیستن که وعده بعدی غذای خود را از کجا به دست خواهند آورد. شما این بحران بشری را در افغانستان تا چه حد جدی ارزیابی میکنه؟
سلام مجدد به شما و همچنان همه بینندگان و شنوندگان. دقیقی بحران بسیار جدی است و اگر به بحران توجه نشه احتمال یک فاجعه بشری ناشی از گرسنگی در افغانستان وجود دارد. به اساس گزارش کمیته صلیب سرخ که 2.1 میلیون نفر در حالت گرسنگی به سر میبره، به این معناست که غذا نداره، غذای برای خوردن ندارن و اونایی که صرفا یک وقت غذا برای خوردن دارن کسان هستن که در یک وضعیت اضطراری و یا کسایی که در ناامنی غذایی قرار دارن، یعنی از لحاظ غذایی سکیور نیستن. بناهن این وضعیت است که پیشبینی میشه که یک فاجعه انسانی ناشی از مرگ انسانها را ناشی از گرسنگی پیشبینی میکنیم و این نتیجه متاسفانه که نتیجه وضعیت افغانستان و سقوط افغانستان در اگست 2021 است که با مرور زمان در این مدت 3 سال ما این تاثیرات میبینیم و اگر هنوز هم با او توجه نشه یقیناً که باعث مرگ انسان ها میشه و متاسفانه در گروه افرادی که در افغانستان و در همه شرایط بحرانی بسیار زیاد آسیب پذیر هستند، در قدم اول اطفال افغانستان هستند و همچنان مادران افغانستان، بخصوص مادرانی که شیرده و حامله هستن. بنان متاسفانه این یک فاجعه بسیار کلان را افغانستان پیشروی داره که باید با او توجه صورت بگیره و به تفاوتی جهان در مسئله بحران افغانستان منجر به مرگ میلیون انسان خواهد شد. خب برای که چگونه مثلا در این اقدام صورت بگیره یا برای حل از اقدام صورت بگیره یا از اینمی فاجعه گرسنگی جلوگیری شود و از مرگ میلیون ها طفل و زن افغانستان و مردم افغانستان جلوگیری شود، در قدم اول باید به مسئله توزیع مواد غذایی یک توجه خاص صورت بگیره و همچنان به قیمت مواد غذایی در بازار که طبعا به یک سبسایدی ضرورت داره که در حالی که در افغانستان یک حکومت وجود نداره و اقتصاد وجود نداره، طبعا که باید که سازمان های بین‌المللی مسئولیتی سبسایدی را داشته باشند و از طرف دیگه چگونه یک سیستم مورد اعتماد وجود داشته باشه که بتانه کمک ها واقعا برای کسی برسه که نیاز داره، نه ای که کمک ها عیف مایل شود که طبعا در این مدت 3 سال گزارش های بسیار زیادی در این قسمت وجود داشت و شکایت های مردم که خود ما با ما صحبت میکردن وجود داره که کمک ها به صورت بسیار گسترده حیف و میل میشه، یعنی قسمت اعظم کمک ها حیف میل جواب مستحقین نمیرسم و ولی در دراز مدت تنها وابسته بودن به این کمک ها مشکل افغانستان حل نمیکنه که همیشه باید مردم افغانستان در یک حالت فقر و فاقگی و گرسنگی و حالت اضطراری به سر برن و همیشه باید کمک های اضطراری و بشر دوستانه صورت بگیره. باید برای راه حل میان مدت و دراز مدت فکر شد، بخصوص به عامل اصلی این فروپاشی اقتصادی باید توجه صورت بگیره که عامل اصلی این فروپاشی اقتصادی فروپاشی حکومت در افغانستان بود. در آگست 2001 صورت گرفت، 21 صورت گرفت و باید که یک حکومت فراگیر در افغانستان ایجاد شود که بتونه یک زمینه را برای انکشاف بازسازی و انکشاف اقتصادی مساعد بسازد.
بله، خب شما به خلاهای موجود در پروسه امدادرسانی اشاره کردین که حکومت ظرفیت از این را ندارد تا سهمیه بندی یا سبسیدایز بنوی کنه کمک ها را. از دخالت طالبان در پروسه کمک رسانی هم گزارش های وجود داشته که پروسه امدادرسانی بنوی تحت کنترل از اینا صورت میگیره و اینا تصمیم میگیرن به کجا کمک ها برد، چطور تقسیمات شود. به نظر شما ظرفیت بسیار اندک و ابتدایی حکومت طالبان در زمینه رسیدگی به این بحران تا چه حد باعث تشدید از او شده؟ یعنی کمک ها به افغانستان تا حداقل بعضا هنوز هم جریان داره. ولی به گفته شما یک حکومت کارا باید وجود داشته باشه که بتونه تقسیمات و یا سهمیه بندی کردن این کمک ها، حتی ایجاد یک سیستم به شکل کوپان که به او به افرادی که در اولویت قرار دارن، زنان بی سرپرست، معلولین، معیوبین، کمک ابتدا به اونا شوه. به نظر شما حکومت طالبان میتونه تانسته تا حد مؤثر واقع شوه یا بیشتر پروسه امداد را مختل ساخته؟
اول خود در فعلا آنچه که در افغانستان از یک حکومت وجود نداره در اونجا. اونجا یک قدرت یا حاکمیت نامشروع است که در اونجا حکومت، نظام و سیستم وجود نداره تا این کار انجام بده. بنان این کار طالبا انجام دادن نمیتونن به خاطر که سیستم در اونجا نیست. سیستم نبود، نه اعتماد بر شفافیت و نه در خوب بودن از پروسه وجود. این کار کمک های بشردوستانه توسط مؤسسات ملل متحد و مؤسسات بین‌المللی در افغانستان صورت میگیره، ولی متاسفانه که نمی مؤسسات هم تحت تاثیر و نفوذ و کنترل طالبان صورت میگیره. به خاطر از اینکه مشکلی که وجود داره، ما چون قبلا هم در مؤسسات بین‌المللی در افغانستان بودیم کار کردیم و میبینم که بعض وقتا یگان مشکل وجود داشت، ولی امروز فکر میکنم که فوق‌العاده یا در حد عظمی وجود داره و همچنان که با مردم وقتی که صحبت کردیم مردمی گپ میزنن. مشکل در این است که در مؤسسات بین‌المللی هم که در کابل است، یک تعداد افرادی که در اونجا کار میکنن به اصطلاح همو کارمندان بین‌المللی، اونا فقط یک کارمند هستن و تابع از این هستن که کارهای خودان خوب پیش ببرن تا ای که یک پوینت منفی نگیرن و برای وظیفهشان مضر واقع نشن. بنان اونا مجبور هستن بعضی چیزها را قبول بکنن. و از طرف دیگه هم کارمندای داخلی که در اونجا استخدام میشه اکثریتش کسایی هستن که طرفدار طالبان هستن و اونا با حکم طالبان این کار انجام میدن. و از جانب دیگه به صورت کلی اما پالیسی هایی وجود داره تمام مؤسسات ملل متحد و مؤسسات بین‌المللی که در افغانستان کار میکنن باید به نحو مالودار که توسط امو گپ طالبان را گوش بکنه که تا به اونا اجازه بده. بنان اینی عوامل باعث از این میشه که طالبان در اونجا مداخله بکنن به صورت غیر مستقیم و کنترل نظارت داشته باشن و کمک ها را به نحو به کسای برسانن که اونا خودشان میخواین. و واقعا برای اطفال و همچنان زنانی که در افغانستان به اون نیاز دارن مطمئنن که برای اونا نمیرسه و اگر برسه بسیار کم میرسه، 1% کم. در غیر از اون من فکر میکنم کمک ها در افغانستان به قدر کافی وجود داره. اگر این عیف و میل نشه و اگر در مسیر درست خودی کمک ها به مصرف برسه، مطمئنن که مردم افغانستان و کسایی که به اون نیاز دارن و خصوص گروه های آسیب پذیر که اما اطفال و زنان افغانستان هستن، اونا میتونن این کمک ها رو مستفید شون. ولی متاسفانه که به شکلی که من گفتم این مشکلات در مؤسسات ملل متحد وجود داره و امی که طالبا در اونجا اعمال نفوذ میکنن. و از طرف دیگه هم نحوه از کمک هاست که چیگونه مثلا چه قسم کمک صورت میگیره تا مردم بتانه واقعا از این حالت وضعیت بسیار گرسنگی و فاقه بیرون شدن. خب یکی که امو توزیع مواد غذایی است بر نحوه باشه، یا گندم یا مثلا بسته های کمکی مواد غذایی، ولی از طرف دیگه هم ایجاد بعض کارها و یا شغلهای است یا تقویت بعض مهارتها و کسب و کارهای است که بتانه برای اقتصاد مردم کمک بکنه. متاسفانه زنان چون از صورت کلی از جامعه حذف شدن، از محیط عام و در کل اجتماعی حذف، بنان نمیتونن که به صورت درست اینمی کمک ها و به می کارها و بارها دسترسی داشته باشند.
بله. خب صلیب سرخ هم در یک گزارش تقریبا مشابه چند قبل از موجودیت گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود و این نگرانی ها از سوی بنیادهای امدادرسان در حال در قبال گرسنگی در افغانستان و طبعا نش میرسه که جهان یک هدف عمومی را برای خود تعیین کرده، یعنی قرار است تا سال 2030 گرسنگی در سطح جهان محو شود. به نظر شما چالش و یا آزمون گرسنگی در افغانستان آیا به اندازه کشورهای دیگر رسیدگی به او آسان است؟ یا این پدیده مغلق‌تر است؟ مثلا برخی از زنانی که در افغانستان حال دیگر قادر به این نیستن که کار کنن و اینا تنها نانوور خانواده های خود هستن، خانواده از اینا هم در معرض گرسنگی قرار داره، ولی اگر فرصت کار بالفرض به زنا فراهم شود و اجازه کار به اینا داده شود، اینا نیازی به امداد مواد غذایی ندارن. تا چه حد پدیده گرسنگی در افغانستان به نظر شما پیامد یا دستاورد حکومتداری طالبا و نوعیت حکومتشان بر مردم و کشور است؟
در قدم اول خود 100% این وضعیت گرسنگی فعلا در افغانستان است و اساسا ما گزارش صلیب سرخ که 2.1 میلیون نفوس افغانستان فعلا در حالت گرسنگی هستن، یعنی به این مناطق غذا ندارن. این محصول اینمی دوره طالبا است، به خاطر از اینکه گفتم که تمام امو عناصر اقتصادی در افغانستان از هم فرو پاشیده، نظام اقتصادی در اونجا وجود نداره، زنا از کار کاملا ممنوع شدن و سایر موارد هم مثلا نیروی انسانی است که افغانستان ترک کردن، نیروی انسانی کاری که بتانه مارکت کار بچرخانه و برای مارکت کار مؤثر باشه، که هم بخش افراد مسلکی و متخصص و هم تحصیل کرده و همچنان افرادی که در کسب و کار و مهارت هایی که لازم است برای مارکت کار، اینا نیروی افغانستان ترک کردن اکثریتشان. و امروز میفهمن که 10 میلیون نفوس افغانستان از افغانستان بیرون شدن و همچنان ای که سایر مواردی که از در عرصه مثلا سکتور خصوصی تقریبا چی شدن فلج است، مثلا در عرصه زراعت و اینا مشکلات وجود داره، بناهن این بسیار زیاد مشکل است که ما بگویم که اقتصاد افغانستان قدر بزودی مثلا در موجودیت طالب ها بهبود پیدا کنند. بنان مشکل اصلی و اساسی طالب ها هستند. اما همچنانی که در 20 سال دوران جمهوریت برای بازسازی و کارهای توسعوی اقتصادی کارهای صورت گرفت، ولی متاسفانه که وضعیت بسیار زود نداشت، یعنی که یک وضعیت بسیار شکنن بود که فوراً با آمدن طالبا و تغییر فرامین و وضع فرامینه که اونا داشتن، وضعیت دفعتاً از یک حالت که تقریباً در اون دوران استیبل بود به یک حالت کاملاً سقوط مواجه ساخت و درآمد کلی افغانستان تقریباً به اساس گزارش‌هایی که از بانک جهانی وجود داره یک سقوط بسیار متاسفانه زیاد در نسبت به دوران جمهوریت دهه دوم دوره جمهوریت داره. بنانی نشان میده که اقتصاد افغانستان متاسفانه هنوز او ثبات نداره و بالای زو کار باید صورت بگیره.
بله.
و میاییم به موضوع از این که در سطح بین المللی این هدف وجود داره یا این گل وجود داره که بتانه فقر چی گرسنگی را تا سال 2030 ریشه کن کنه، بلی این جزء اهداف انکشافی ملل متحد است او که این اهداف انکشافی البته در کنار خود بسیار عناصر دیگر داره که در مجموع ابدا هدف میشه، یعنی ریشه کردن گرسنگی تنها با توزیع مواد غذایی حل نمیشه، بلکه کار کردن روی ازی که چی گونه سکتور غذایی و سکتور اقتصادی به پای خود استاد شو و ساخته شو و توسعه پیدا بکنن و همچنانی که سایر مواردی که به ثبات و انکشاف یک کشور ضرورت چیز بستگی دارن، مثلا مسئله آموزش، مسئله رشد زنان، مسئله صحت و مسائل مربوط به محیط و محیط زیست، اینا تماما عناصر هستن که به هم پیوسته هستن. بنان متاسفانه که وقتی که در افغانستان حکومت وجود نداره، تنها این سکتور اقتصادی نیست که ضربه خورده و از هم پاشیده شده، بخش مشارکت زنان به صورت کلی از جامعه حذف شده موضوع مسائل محیط به او توجه نمیشه، موضوع خشکسالی در اونجا وجود داره و رو متاسفانه رو به پیشرفت است.
بله.
و مسئله تمام مشکلات دیگه‌ای که وجود داره، این باعث از این میشه که در افغانستان او هدف ملل متحد که بتانه و هدف بین‌المللی که بتانه به گرسنگی پایان بده، متاسفانه این مشکل در افغانستان است و این مشکل از نبود یک حکومت است که باید در این مسئله توجه شود و این مشکل اساسی حل شود.
بله خانم کویر، وقفه کوتاهی میگیریم و بعد برمیگردیم با پیامدهای دیگه مثل تغییرات اقلیم و تاثیر از او بر اقتصاد و کمبود مواد غذایی در افغانستان. امیدوارم بیننده و شننده ها با ما باشند.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. مهمان برنامه خانم راحله کبیر، فعال حقوق بشر هستند. خانم کبیر، اگر برگردیم به دیگه ابعادی که منتهی به کمبود مواد غذایی و اقتصاد بد افغانستان میشه، افغانستان اقتصاد متاسفانه وابسته به امداد بشری داشت در زمان جمهوریت. بسیاری از سکتورهای اقتصادی، حتی سکتور زراعت که اکثر مردم راه درآمد از اوناست، به شکلی که باید و شاید انکشاف نیافته بود. در کنار از او خشکسالی ها طوری که شما گفتین پیامدهای تغییر اقلیم است که باعث میشه تولیدات مواد غذایی توسط خود افغانستان برای نفوسش تحت تاثیر از او قرار بگیره که شامل سیلاب ها، خشکسالی ها و دیگر ابعاد است. به نظر شما تا چه حد اقتصاد وابسته به امداد خارجی و این پیامدهای دیگه با هم رسیدگی به معضلای مثل کمبود مواد غذایی و گرسنگی در افغانستان را مشکل می سازه و بیشتر از کشورهای دیگه افغانستان را محتاج به کمک بین المللی می کنم؟
بله، دقیقاً که هیچ کشور تنها با کمک‌های بین‌المللی و کمک‌های بشر دوستانه نمیتونه که به معضل مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود به شمول مسئله گرسنگی و فاقگی و فقر پایان بده. بنان هر کشور و هر جامعه، افغانستان هم، ضرورت به انکشاف و توسعه داخلی داره که این انکشاف و توسعه هم در بود انکشاف انسانی است و هم در بود انکشاف اقتصادی است. که اما عناصر المنت های انکشاف با هم موازی پیش میره. مثلا آموزش، بدون آموزش امکان نداره که انکشاف اجتماعی صورت بگیره و بدون انکشاف اجتماعی امکان نداره که توسعه اقتصادی صورت بگیره. بنان اینا همه با هم کنار هم هستند و در کلی از این مسئله زیربناها که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت کار نشده. خب این که در 20 سال گذشته افغانستان وابسته به کمک‌های بین‌المللی بود، این دلیلش این است که افغانستان متاسفانه قبل از 20 سال هم یک کشور بسیار آباد و توسعه یافته نبود. افغانستان از مدت 45 سال به این طرف با جنگ و ایرانی مواجه است و میبینیم از زمانی که شوروی سابق به افغانستان آمد و جنگ شروع شد، حداقل زیربناهایی که در شهرهای افغانستان وجود داشت کلا از بین رفت. سیستم آبیاری در افغانستان کلا در جریان بمباران ها از بین رفت. سیستم زراعت افغانستان کاملا تخریب شد. بعض صنایع کوچک حداقل در کابل و بعض شهرها بود کلا نابود شد، از بین رفت. و قبل از او هم، پیش از آمدن اتحاد شوروی هم در افغانستان، متاسفانه افغانستان از جمله کشورهای بسیار فقیر بود. حتی در سطح همین منطقه هم برابر مثلا هیچ کشور را ما نمیتونیم بگیم که یک کشور مثل افغانستان بود. یعنی تمام کشورهای که در آسیا هستن و در منطقه که افغانستان است قرار داره، تمام از اونا شاخصهای اقتصادی و توسعه‌ای پیشرفته تر از افغانستان داشتند. بنان ای در 20 سال دوران جمهوریت، زمانی که حکومت اداره معقد شروع شد در 2002، چون من در اونجا بودم و در افغانستان و کارا میکردم، افغانستان کلن یک کشور و ایران هم بود که هیچ چیزی در اونجا نبود و این ضرورت داشت به کمک‌های بین‌المللی چون نمیتونست افغانستان خودش صاف بشه و خب ما یک رشد بسیار خوب را از دوران از 2002 تا 2020 ما می‌بینیم که در افغانستان صورت گرفت ولی این دوره کافی نبود بر افغانستان. هیچ کشور نمیتونه که با او گذشته‌ای که داشت مثلا چندین دهه جنگ و ایرانی و همچنان گذشته که با فقر و با عدم توسعه مواجه بوده او دفعتاً بتونه در 20 سال انکشاف بکنه و متاسفانه فاکتورهای دیگه هم مثلا این که ظرفیت کافی در حکومت افغانستان و در افغانستان وجود نداشت و همچنان این که مثلا فساد اینا بود اینا کلش عوامل بود که دست به دست هم داد ولی 20 سال برای نجات افغانستان و ثبات افغانستان و ثبات بشمول ثبات اقتصادی افغانستان کافی نبود که متاسفانه امو وضعیت که حداقل ساخته شده بود در اون دوره با آمدن طالب ها با کلی از بین رفت. اما وقتا گفتم وضعیت افغانستان یک وضعیت شکننده است به این معناست که با اندکترین یک فشار یک تغییر میتونه که دوباره افغانستان رجعت بکنه به طرف عقب در اون جایی که قبلا بود و ما دیدیم که بعد از اینکه
خانم کبیر بله با عرض معذرت صحبتتان را قطع میکنم فقط دو دقیقه وقت داریم. گرسنگی پیامد طویل مدت و فرا نسلی هم داره، یعنی مسائل مثل سوء تغذیه روی اطفال میتونه حتی روی نسل‌های بعدی هم تاثیر منفی بگذاره. تاثیرات منفی طویل مدت گرسنگی برای یک ملت یا نفوس یک کشور چی بوده میتونه؟
اول خب قبل از اینکه ما به تاثیرات طویل مدت ببینیم به این تاثیر امی دوره ای که طفلایی که در این دوره رشد میکنن یعنی در حال کلان شدن هستن و وقتی که مواد غذایی کافی نگیرن اینا نه تنها از نظر فیزیکی بلکه از نظر فکری و دماغی هم رشد کافی نمیتونن داشته باشن یعنی در آینده افغانستان با یک نسل متاسفانه معیوب مواجه خواهد و از طرف دیگه این تداوم فقر و گرسنگی یا مواجه شدن با گرسنگی و فاقرگی باعث امکان داره تغییرات را در جنها با وجود بیاره که بتانه اینمی رو به نسل‌های بعدی انتقال بکنن. استعداد و توانمندی های فکری افراد ضربه می‌بینن. بخاطر از این که می دوره وقتی که مواد غذایی کافی گرفتن نتانن نمیتانه که از لحاظ هوش و استعداد بس به قدر کافی چی کنن؟ رشد بکنن و متاسفانه که این در آینده با یک جوانی که بتانه واقعا از زندگی خود به اصطلاح از عهده زندگی خود برآمده بتانه و بتانه به خود خانواده خود و جامعه خود مؤثر باشه متاسفانه بله. که جوان را ما در آینده نخواد داشتیم اگه این وضعیت تداوم
پیدا بله. سپاس از وقتتان خانم کبیر، ممنون که برداشت خود را روی یافتهای گذاشته تازه اوچرا با بیننده در میان گذاشتین. سپاس از بینندگان و شنوندگانی که در طول برنامه با ما بودن و تا حال ما را همراهی کردن. تا لحظات دیگه همکاران با برنامه نظریات شما با شما خواهند بود. امیدوارم باز هم بیننده و شنونده برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا باقی بمانید. تا برنامه دیگر شب و روزتان بخیر.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.